سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سخنگوی کمیسیون رسیدگی به آسیب دیده های زلزله هرات میگوید که شمار از باشنده های ولایت های دیگر در میان زلزله زده های هرات خود را جابجا کردند تا کمک دریافت کنند. احمد الله متقی که رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات هم است، شام گذشته در پیام به رادیو آزادی گفت:
کم خلقی حقیقی متاثر نوحاوی
کسانی که آسیب دیده های واقعی هستند شکایت ندارند و نگفتند که از چی کمبود دارند. البته در برخی ولسوالی ها گفته شده که شمار از مردم از ولایت های دیگر به محل آمده خیمه برپا کردند و خودشان را در میان زلزله زده ها حساب می کنند.
متقی در مورد شمار این افراد چیزی نگفت، اما افزود که سلسله کمک رسانی به زلزله زده های اصلی ادامه دارد. از 7 اکتبر در هرات چندین زلزله نیرومند با وقوع پیوسته که در یکی از آنها دست کم 1500 تن جان باختند و نزدیک به 2000 تن دیگر زخم برداشتند. مرتضی بهبودی خبرنگار فرانسه افغانی تبار دیروز از زندان طالبان رها شد. الکساندرا مصطفیا همسر بهبودی در گفتگو با رادیو آزادی شام گذشته خبر رهایی آقای بهبودی را تایید کرد. سازمان خبرنگاران بدون مرز هم در یک اعلامیه گفته که مرتضی بهبودی پس از سپری کردن 284 روز در بند طالبان رها شده. او در جنوری امسال از سوی نیروهای طالبان در کابل بازداشت شد. مقام های طالبان تا هنوز در مورد رهایی بهبودی چیزی نگفتند. در حال خبر آزادی بهبودی نشر شده که تاکنون متیولا ویسا، فعال آموزش، جولیا پارسی و ندا پروانی، فعالان حقوق زن و رسول پارسی، استاد پیشین پانتون هرات در بازداشت طالبان به سر می برند. سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان می گوید که با مقام های چین در مورد سرمایه گذاری و بهبود روابط اقتصادی دیدار و گفتگو می کند. نورالدین عزیزی که در حال حاضر در پیکینگ است و خبرگزاری فرانس پرس گفته که حکومتشان پیش از این هم قرارداد چندین پروژه را با چین امضا کرده. مقام های طالبان می گویند که در نشست یک کمربند یک را به دعوت مقام های چین اشتراک کردند. رهبران و مقام های 130 کشور در این نشست دعوت شدند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پایان سفرش به اسرائیل کمک بشری 100 میلیون دلاری را با غزه و کرانه غربی در فلسطین اعلام کرد. بایدن گفته که این کمک بیش از 1 میلیون آواره و بجا شده فلسطینی را تحت پوشش قرار خواهد داد. بایدن در جریان این سفر حمایت قطعی آمریکا را از اسرائیل در جنگ این کشور با گروه حماس هم اعلان کرد. در آستانه رسیدن بایدن به اسرائیل، انفجار مرگبار بر یک شفاخانه در غزه رخ داد که به گزارش خبرگزاری رویترز 471 قربانی گرفت. اسرائیل گروه فلسطینی جهاد اسلامی را مسئول این انفجار می‌داند، اما مقام‌های فلسطینی می‌گویند که این کار اسرائیل است. در این حال در یک خبر دیگر، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز گذشته گفت که همتای مصریش با باز کردن یک گذرگاه مرزی به غزه موافقت کرده تا 20 لاری از کمک‌های بشردوستانه وارد شود. بایدن گفت که پس از سفرش به اسرائیل با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در زمینه کمک رسانی به مردم در نوار غزه گفتگو کرده. اسرائیل نوار غزه را محاصره کرده و ورود غذا، آب، دارو و مواد سوخت را بر 2.3 میلیون نفر زمان متوقف ساخت که حماس در 7 اکتبر حمله مرگبار را بر اسرائیل انجام داد. مقام ها در قصر سفید گفتند که قرار است این کمک های بشر دوستانه به غزه در روزهای آینده آغاز شود. و تیم ملی کرکت افغانستان در 4مین بازیش در جام جهانی کرکت اند از نیوزیلند شکست خورد. برای کرکت بازان افغان هدف در بازی دیروز 289 دوش تعیین شد، اما آنها توانستند در مجموع 139 دوش بگیرند. قرار است بازی بعدی تیم کرکت افغانستان دوشنبه آینده در برابر پاکستان برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و میر احمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که دیدبان جهانی حقوق بشر بار دیگر از پاکستان خواسته که اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور را عملی نکند. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان، در این نهاد برای رادیو آزادی گفت که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان، پناهجویان نمی توانند به کشورشان برگردند. پاکستان تا کمتر از دو هفته دیگر به بیش از 1.7 میلیون تن از پناهجویان غیرقانونی افغان مهلت داده تا آن کشور را ترک کنند. در غیران اخراج می شوند. جاوید نعیمی جزئیات داره.
ضرب الاجل برای پناهجویان افغان در پاکستان نزدیکتر شده می رود و این سو فضا هم برای پناهجویان تنگ تر می شود. دیدبان حقوق بشر می خواهد که پاکستان در این تصمیمش تجدید نظر کند و جلو اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور را بگیرد. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان، در این نهاد شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که این تصمیم پاکستان نگرانی جدی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته.
ما اوایل هفته اعلامیه دادیم، بعد اون اعلامیه از جامعه جهانی و کشورهایی که هنوز درگیر افغانستان هستند خواهش کردیم که دولت پاکستان را تحت فشار قرار بده که اولا هیچ افغانی را دوباره به افغانستان اخراج نکنه، به خاطر که وضعیت افغانستان بحرانی است. افغانستان در یک بحران اقتصادی و حقوق بشری به سر میبره و در کنار از او حکومت پاکستان باید متوجه زی باشه که تمامی اعلامیه ها باعث میشه که پلیس پاکستان از این پناهجو سوء استفاده بکنه و در کنار از او دولت پاکستان باید همراه کمیسیاری عالی سازمان ملل برای امور پناهندگان برای سرگیری ثبت نام پناهجویان افغانستان همکاری بکنه.
پیش از این سازمان ملل متحد، سایر نهادهای حقوق بشری و حکومت طالبان از این تصمیم پاکستان انتقاد شدید کردند. مقام‌های پاکستان در اوایل ماه اکتبر اعلام کردند که اگر 1,730,000 پناهجوی غیر قانونی افغان تا اول نوامبر این کشور را ترک نکنند، اخراج خواهند شد. اکنون شرایط برای این پناهجویان خیلی دشوار آمده و بازداشت و فشارها بر آنها شدیداً ادامه دارد. حشمت الله وجدانی، سخنگوی خبرنگاران افغان، در تبعید شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که فشارها بر پناهجویان در پاکستان روزافزون شده و هیچ روزنه امید هم دیدن نمی شود.
اکثریت افغانایی که با عنوان مهاجر در پاکستان زندگی می کنند، بعد از اعلامی تصمیم در خانه های خود هستند و برای بیرون شدن از خانه با مشکلات مواجه هستند و از جانب دیگه مالکان اکثریت خانه هایی که مهاجرین در اونجا زندگی میکنن نیز قبل از تکمیل شدن میاد و اینا پیام فرستاده تا هرچه زودتر خانه ها را تخلیه بکنن.
در این میان یک رسانه ایندی گزارش داده که اردوی قدرتمند پاکستان از تصمیم حکومت این کشور برای اخراج اجباری پناهجویان در اول ماه نوامبر حمایت کرده. به گفته این رسانه، عاصم منیر، لیدرستیز اردوی پاکستان، در نشست به روز سه‌شنبه در مقر اردو در راولپندی گفت که حکومت غیر نظامی این کشور حمایت کامل اردو را در این مورد دارد. او به نیروهای اردوی پاکستان هم دستور داده که در تطبیق این حکم هر گونه همکاری کنند. روز سه‌شنبه گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد از پاکستان خواستند تا طرح اخراج اجباری پناهجویان افغان از این کشور را لغو کند. این گروه از کارشناسان در بیانیه ایشان گفتند که تصمیم پاکستان به حدود 1,400,000 پناهجوی افغان آسیب خواهد رساند. در گزارش گفته شده که پناهجویان افغان به دلیل نگرانی‌های جدی حقوق بشری و بحران بشری در افغانستان در جستجوی امنیت به پاکستان رفتند. پناهجویان افغان بارها گفتند که بنابر نگرانی امنیتی و پیش بردن امور رفتنشان به کشورهای سومی در پاکستان به سر می‌برند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تخمین می‌کند که در حال حاضر حدود 3.7 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان به سر می‌برند که حدود 700,000 تنشان پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 به آن کشور پناه بردند.
نگرانی ها از وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان با نزدیک شدن ضرب الاجل خروج اجباری روزافزون شده. فشارها از هر سو بر این پناهجویان در حال افزایش است. باز هم جاوید نعیمی در این مورد با باقر احمدی فعال پناهجویان گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که وضعیت افغانها در پاکستان تا کدام حد نگران کننده است.
در پی تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اخراج بیش از 1.5 میلیون پناهجوی افغان، پناهجویان افغان در معرض بازداشت‌ها، زندانی شدن‌ها و اخراج اجباری قرار دارند که بر اثر آن گشت و گذار پناهجویان برای امورات روزمره‌شان محدود شده، دسترسی به خدمات صحی سخت شده و کلاً زندگی روزمره آنها را مختل کرده. در این اواخر نامه صادره از طرف دولت پاکستان به مالکان خانه را شاهد بودیم که در صورت به کرایه دادن خانه به پناهجویان افغان با برخورد دولت روبرو میشن، تعداد زیادی از مالکان خانه ها پناهجویان را اخطار دادن که طی چند روز محدود خانه هایشان را تخلیه کنند که متاسفانه تعداد زیادی بر اثر همین اقدام دولت به خانمان شدند و این نگران کننده است.
آقای احمدی، تصمیم تا کدام حد عملی به نظر می رسد که در کمتر از دو هفته بیش از 1.7 میلیون پناهجوی افغان از پاکستان اخراج شوند؟
تصمیم اخراج پناهجویان افغان در شرایط فعلی افغانستان ناممکن می باشد، زیرا زمستان سخت و طولانی رسیده و از طرف دیگر شرایط معیشتی مناسب در افغانستان حاکم نمی باشد و تعدادی از پناهجویانی که بعد از آگست 2021 به پاکستان آمدند به گفته خودشان از ترس تهدیدهای احتمالی فرار کردند و برگشت آنها ممکن نیست.
در نهایت پاکستان با این اقدام آیا دنبال حمایت مالی جهانیان است که برش پول داده شود، یا ای که واقعا پناهجویان افغان برای امنیت پاکستان خطر ایجاد می کنند؟
پناهجویان افغان که خود از تحولات امنیتی به پاکستان فرار کردند، بعید به نظر می رسد که اونها خودشان به تهدیدات امنیتی تبدیل شوند. ممکن تعداد انگشت شماری از پناهجویان مرتکب بعضی جرایم شوند، اما نمیشه که اون را به همه پناهجویان تعمیم داد و همه پناهجویان را از یک زاویه دید. در مورد حمایت جهانیان، چه مالی و چه سیاسی، حق پاکستان می باشد، زیرا نباید پاکستان به خاطر همسایه بودن تاوان تحولات افغانستان را بپردازد. این درسته که پاکستان با عنوان همسایه و از لحاظ انسان دوستی باید با پناهجویان رفتار نیک و شایسته بکنه، اما کشورهای دخیل در قضایای افغانستان باید مخارج و مصارف حضور پناهجویان افغان را به دولت پاکستان بپردازند که این وظیفه UNHCR هست تا از طریق راجستر پناهجویان و اعلام آمار و ارقامشان به کشورهای مهاجرپذیر حمایت اونها را از پناهجویان در کنار دولت پاکستان جلب بکنند.
باقر احمدی فعال پناهجویان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
ما خودم شخصا روزانه میشه و درس میدم، اونجا چک پوینت هست، هر بوری که من از چک پوینت طرف تر میشم یا این طرف تر میشم، این فکر که من یک دفعه دیگه هیچ به خود نباشم، یعنی قدر ترس ایراس نداشته باشم که آلی مدتری ما را استاد میکنم و رزیج پایر میکنه یا ساعت استاد میکنه.
از شهر پاکستان، از شهر کراچی با تماس شدیم. اگرچه از مدت دو سال میشد که منیس مهاجر یا پناهنده در کشور پاکستان به سر میبریم با همه مشکلات ها و همه جنجال ها و همه از لحاظ روحی و همه از لحاظ اقتصادی و از هر نگاهی، در این مدت دو سال اگرچه ما پستی و بلندی های زیاد را دیدیم از نظر مهاجرت، ولی با هم حکومت پاکستان تصمیم جدید را که گرفته است خلاف همه موازین بین المللی، قوانین بین المللی و غیر انسانی است. بدل از اینکه پاکستان یک از کشورهای است که شامل کنونسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و کشورهایی که در ارتباط با مهاجرین اورگانایزیشن دارن و در ارتباط با پناهندگان حقوق و وجایب از اونها را یعنی مد نظر میگیرن.
ما رای فرار خود را بیخی گم کردیم. اکثر نیم مهاجرین که نمی جامد تمامش معاملین دولت سابقه هستن، اکثرش دارنده کسی پی یک پی دو می باشند این پاکستان و وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هم کدام توجه خاصی در قسمت از یا مبدول نداشته تا فعلا نه. تمام مهاجرین در ایالات را قدبار به سر می برن. هر روز چشم براستیم که چه وقت دوست پلیس می آیم مارز دروازه می گیره از دان خانه می گیره می بره بدر پس در روان می بره.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی سلام. امیدواریم که با جان و جور شنونده این شماره از مجله فرهنگی آزادی باشید. آنچه را که ما در این شماره برایتان تهیه کرده ایم تا آخر بشنوید. داستانی با عنوان حیدر و سیتا از نوشته های جاوید فرهاد، یکی از داستان پردازان و شاعران معاصر افغانستان.
با همان موهای سیاه چوتی شده و تا کمر افتادهش به وی نگاه کرده بود و کل احساس عاشقانه‌اش را در چشمهایش برایش گفته بود.
ارکستر موسیقی بانوان افغان زهره زیر چتر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در پرتغال فعالیت می کند، پس از حدود 2 سال برگزاری کنسرت هایش را از سر گرفته. گزارشی نیز در این مورد داریم.
ما همگی خیلی هیجان زده بودیم و همگی خیلی خوشحال بودن که بعد از 2 سال دوباره توانستن یک کنسرت بزرگ اجرا کنند.
فرهاد دریا، هنرمند مشهور افغان، برای زلزله زدگان ولایت هرات کمک جمع‌آوری می کند. او گفته که به همکاری شماری از رسانه‌های افغانستان و شخصیت‌های فرهنگی، کمپاینی را زیر نام هرات غمگین است اما تنها نیست آغاز کرده است.
خوشبختانه تا کنون سقف کمک‌ها از مرز $50,000 هم فراتر رفته و هر لحظه زیادتر میشه.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز برایتان تقدیم خواهیم کرد. می دانید اولین وزیر زن در افغانستان که بود؟ معلوماتی در این مورد نیز خواهیم داشت. پارچه شعری از احمد حنایش، یکی از شاعران جوان افغانستان، به صدای خودش. قسمت 5 بحث داستان و انوایان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در جهان مسئله دین و مذهب، گرایش انسان‌ها به آن مسئله نه تنها پارینه و جنجال‌های با انتهای جنگ‌های ویرانگر داشته، بلکه این مسائل به تفرقه‌ها و دوری از هم بودن را بین انسان‌ها نیز در پی داشته است. مبلغین مذاهب در جهان دین و مذهب خود را چنان به تبلیغ نشستند که گویا هر کدام ضامن اذن دخول به بهشت بوده و عملی کردن و گراییدن به کیش و ایمان به کتب آنها راه رستگاری است. یکتا پرستی با مذاهب متنوع و اعتقاد به اشیا و جانوران و هیکل‌ها که گویا احترام به آن قریب به خالق انسان است، یکی از رسالت‌های آنها به شمار می‌رود. مراد از این چند سطر نشر یک داستان است که پسر یک مسلمان، علی‌رغم تفاوت دینی و مذهبی و عدم پذیرش مذاهب یک دیگر، از نظر ایدئولوژی و اعتقاد عاشق دختر یک هندو باور سکت در شهر کابل می شود و این گونه روایت های داستانی بار بار در شهر پر جمعیت کابل که زمانی هندوها و مسلمانها در تفاهم و دور از تبعیض زندگی می کردن نیز هر از گاهی شنیده شده و داستان نویسان معاصر داستانهایی چون بی بی رادو جان، دختر سردار و چند دیگر را نوشتند که همه گری گشایی آنها به ناکامی ناشی از تفاوت‌های مذهبی و عدم پذیرش خانواده ها، ولو که یک جانب حاضر به قبول مذهب جانب مقابل هم می شدن، می انجامد. در این هفته یک داستان کوتاهی دیگری از این گونه ها را با عنوان حیدر و سیتا به قلم استاد جاوید فرهاد داریم که استاد فرهاد این داستان را به بچه های کارتی پروان کابل اهدا نمودند. داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
سیتا یگانه دختر نازدانه کرمچند بود که در قشنگی میان دختران سک در کابل همتا نداشت. هایدر تازه قد و قامت کشیده بود که عاشق دختر کرمچند شد. سیتا چند خانه بالاتر در همسایگی هایدر می نشست. دختر بود با موهای دراز سیاه و چوتی شده، چشمهای گرد میشی، چهره گندمی و ابروان درشت و قد متوسط. خال بر پیشانی و میخک بر گوشه بینی نیز داشت که به زیباییش دوچندان میفزود. معمولاً پنجابی گلابی رنگ میپوشید و بر لبهایش هم رنگ لباسهایش لبسیرین گلابی میزد. هایدر یک روز او را در مسیر راه درمسال کارت پروان دیده بود که با همان موهای سیاه چوتی شده و تا کمر افتادهش به وی نگاه کرده بود و کل احساس عاشقانه‌اش را در چشمهایش برایش گفته بود. سیتا یک سر مو از دختر فیلم لو استوری فرق نداشت و هایدر حتی در یک روز چندین نوبت فیلم لو استوری را به یاد او در سینمای آریوب دیده بود. هایدر جوان بلند بالا، خوش چهره و کشیده اندام بود و در باشگاه ورزشی هایدری در کابل تکواندو کار می کرد. یک بار هم دل به دریا زد و در مسیر راه نامه ای را که شب در تنهایی برای سیتا نوشته بود بدون آنکه دیگران متوجه شوند پیش پای سیتا که بامداد به سوی درمسال می رفت افگند. سیتا نامه را برداشت و لای مشتش گرفت و با لبخنده از او دور شد. هایدر از خوشحالی در پوستش نمی گنجید زیرا به سیتا فهمانده بود که او را می خواهد و دوستش دارد. هایدر واقعاً به سیتا دل داده بود. گاه گاه در فیلم های هندی مجسمه سیتا الهه هندوها را می دید با لبهای سرخ و تاج بر سر و سپس سیتای خودش پیش چشمهایش جان می گرفت و ذوق زده می شد. 8 ماه از ماجرای دلدادگیش با سیتا می گذشت اما یک هفته شده بود که دیگر سیتا را نه در بیرون و نه در مسیر جاده درمسال دیده بود. دلش شور می زد. چندین بار از روبروی کوچه‌شان در جریان چند شب و روز گذشت اما خبر از سیتا نبود. گویی سیتا آب شده و به دل زمین فرو رفته بود. یک بار هم خواست که زنگ کوچه کرمچند را به صدا درآورد اما در ماند که وقت کسی کوچه را باز کند چی بگوید که برای چی آمده است. ساعتها چند خانه پایین تر منتظر می نشست تا خدا لطف در حقش بکند و سیتا را ببیند. آرزویی که هرگز برآورده نشد. سکوت عجیب در حویلی کرمچند حاکم بود و حتی برگ های یک درخت سیب که از دیوار خانهش به کوچه سر برآورده بود تکان نمی خوردند. دلش گواهی بد می داد. احساس خوب نداشت. چوتی موهای درازش که تا کمر افتاده بود، لبهای گلابی رنگش، چشمهای گرد و ابروان درشتش به یادش می آمد. دلش می خواست گنجش که شود و پر بزند وسط حویلی و کنار پنجره خانه کرمچند و سیتایش را ببیند که کجاست و در چه حال است. 3 هفته دیگر هم گذشت اما خبری از دختر کرمچند نشد. هایدر روزها از بام تا شام مسیر خانه سیتا تا درمسال را چندین بار گز و پل می کرد. می خواست نقش قدم های سیتا را در آن مسیر بیابد. اما هیچ چیز جز تنهایی و یأس نمی یافت. یادش آمد که یک روز سیتا به او گفته بود که سخت دوستش دارد و در اعضای آن حاضر است همه چیز حتی دین و مذهبش را رها کند و نزد او بیاید. با یادآوری این خاطره در ذهنش دلش آتش گرفت. آه کشید و چشمانش نم زد. فردا پیش از طلوع آفتاب طبق معمول به آرزوی دیدن سیتا از کوچه میگذشت که دید جمعیت زیاده از مردمان سک و هندو دم دروازه کرمچند جمع شدند. خودش را نزدیک جمعیت رساند و دید که کرمچند اشک می‌ریزد و چیزی به زبان می‌گوید که او نمی‌داند. خودش را نزد دکاندار محله که در همان کوچه و درست روبروی خانه کرمچند دکان داشت رساند و ماجرا را پرسید. دکاندار گفت که دختر لالا کرمچند که سیتا نام داشت سرطان داشت و مرد. دنیا بر سر حیدر چرخ خورد، دست و پاهایش سستی کرد، توازنش را از دست داد و روی زمین نشست. دکاندار با ناباوری به سویش دید و یک پیاله آب به او داد. سیتا را ساعت بعد به محله هندو سوزان بردند و در دادند و پس آنها خاکسترش را به هندوستان بردند و در آب گنگا انداختند. حیدر پس از مرگ سیتا هر روز شکسته‌تر و پیرتر می شد. دندانهایش یکی پی دیگر لق شده و می افتادند و هر روز جوانیش به حراج می رفت. بعدها روبروی درمسال کارت پروان دکان عطاری باز کرده بود و در میان بوی انبر و زیره و مساله با یاد سیتا میزیست و دو چشمش میخکوب به سوی دروازه درمسال بود. یک روز که بر حسب تصادف از مقابل دکانش میگذشتم دیدم به آهنگ غمگین گوش داده که از تایپ رنگ رو رفته بلند میشد. هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند، بیگانه اگر میشکند باکی نیست، از دوست بپرسید که چرا می شکند.
داستانی بود با عنوان حیدر و سیتا از نوشته های جاوید فرهاد، یکی از شاعران و نویسنده های معاصر افغانستان. ارکستر بانوان افغان زهره زیر چتر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در پرتغال فعالیت می کند پس از حدود 2 سال برگزاری کنسرت هایش را از سر گرفته. احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که ارکستر زهره جمعه شب کنسرت بزرگی را در فرانسه اجرا کرد و قرار است در چند کشور دیگر نیز کنسرت هایی داشته باشد. بیشتر در این گزارش.
پس از آغاز کنسرت های ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، ارکستر بانوان این انستیتوت زیر نام زهره هم کنسرت هایش را در اروپا آغاز کرد. نخستین اجرای ارکستر بانوان زهره که پس از 2 سال به تاریخ 13 اکتبر در تئاتر کینتوی شهر بایون فرانسه برگزار شد. رهبری ارکستر زهره را در این کنسرت سیماس موزیسین پرتغالی بر عهده داشت. دکتر احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به رادیو آزادی گفت اکنون ارکستر زهره با 25 نوازنده تازه که همه دختران جوان هستند با رهبری یک موزیسین پرتغالی دوباره به فعالیت آغاز کرده است. او درباره نخستین کنسرت این ارکستر پس از حاکمیت دوباره طالبان گفت
این اجرا با استقبال بسیار گرم و خوب مردم فرانسه همراه بود. تماشاچی ها همه برای مدت دراز به پا ایستادن و به افتخار و به استقبال دخترای افغانستان کف می زدن و معمولا در موسیقی اگه اصطلاح وجود داره آنکور یا پارچه نهایی پارچه ختم که دیشب باز یک کنسرت مکمل شد. ارکستر زهره دو پارچه دیگر به صورت تکراری در استیج اجرا کردن با جواب استقبال گرم مردم.
آقای سرمست میگوید که این بار با پیام دادخواهی حقوق زنان و دختران در افغانستان و دادخواهی برای حقوق